مردم یه قسمتیش هست، فرهنگ کار کردن به ما مسئولین، ما کسانی که توی کشور میخوایم سیاست گذاری کنیم، اجرا کنیم، همه این کار، اون فرهنگ اون رو هم هنوز در خودم، گفتم شورای ملی 40 سال حداقل است در نظام ما وجود داره، فضای سایبر چند ساله به وجود اومده، خب تو همین فضا هم هنوز نتونستیم خیلی اینا رو جا بندازیم. من یه نکته میخوام جدید باز کنم. ببینید، من تا اینجا یه سری مسائل رو گفتیم در مورد حالا شورای عالی فضای مجازی و شوراهای دیگه یا جاهایی که متولی هستن. ما ببینید یه نکته که داریم، یه نگاهی بکنیم یه به این شوراها و این سازمانها یا جاهایی که دارن تو حوزه فضای سایبری کار میکنن. خب فضای سایبری خودش خیلی خیلی جدیده، یک موضوع بسیار جدید هست، چند سالی نیست که اصلا درگیر شده، کشور و حتی دنیا به سمتش داره حرکت میکنه و پرشتاب هم حرکت میکنه. خب یه سری ویژگی داره این فضای سایبری. فضای سایبری یکی از ویژگی‌هاش اینه که سرعت بسیار بالایی داره، چه در رشد فناوری و چه در نفوذ در بین کاربران این فضا، حالا کاربران چه مسئولین چه مردم، سرعت بسیار بالاست. یعنی شما میبینید که در کسری از ثانیه یک موضوع در فضای سایبری، یک برنامه اپلیکیشن مثلا موبایلی، بلافاصله در کل کشور رشد میکنه و همه باش آشنا میشن. خب این رشد بسیار بالا، آیا به نظر شما ما نباید توی تصمیم گیروهامون هم خیلی سریع تصمیم بگیریم؟ ببینید، این که ما میایم و مثلا مشابه شوراهای قبل که یه تصمیم میخوان بگیرن، باید بره کارشناسی بشه، باید بره توی کمیسیونهای مختلف مجلس و حالا چه شورای قبلی، این روال ها طی بشه تا نهایتا بعد از چند سال، مثلا بعد از چند ماه حتی، مثلا بیاد و این مصوبه تصویب بشه توش صحن شورا و ابلاغ بشه. ولی دستای فضای مجازی اینها رو زودتر از اینها این کار رو باید بکنه. شما مثال تلگرام رو زدید. تلگرام روزی که تصمیم گرفتن که باید فیلتر بشه تا روزی که در صحن شورا برود و فیلتر بشه زمان زیادی گذشت، در صورتی که تلگرام داشت ضربه میزد به مملکت، به امنیت مملکت. ما نیاز داریم که توی سیاست گذاری و اجرا هم مشابه همین فضای سایبری، مشابه همین سرعتی که فضای سایبری داره، با همین سرعت تصمیم بگیریم، با همین سرعت هم اجرا کنیم.
ما یکم نگرانیم که تصمیمات خیلی خلق و ساقه و لحظه‌ای بشه، یعنی میترسیم از اون طرف بوم بیافتیم، یعنی بگیم امروز تلگرام بده، فردا بگیم واتساپ بده، پس فردا بگیم این بده، این بده، آخرش بگیم هیچی نمون برامون. یعنی به نظرم سرعتش باید زیادتر باشه.
ببینید، تصمیم گیری سریع لزوماً به این معنا نیست که مثلا دقت کم بشه. دقت خب کم بشه. اتفاقا من از اول صحبت ها
همین میگم، خب ما تجربهشو نداریم، راستم میگم ما تجربهشو نداریم، اگه سرعت رو هم چاش
آره نکنید، ولی خطر نداره، ولی نکنید بحثی که وجود شما، اگه که من از اول صحبت ها که عرض میکنم اینه که ما دقت بررسی مسائلمون رو تو زمینه سایبری و امنیت سایبری ارتقا بدیم، چجوری دقتمون رو افزایش بدیم؟ اول که بشکنیم به قسمت‌های مختلف که عرض کردم کار کنیم، دوم گفتم بیام شاخص تعریف کنیم. یه مثال میخوام بزنم. نگاه کنید، الان شما در دنیا یک شاخص وجود داره به اسم دوئل تایم که میشه به فارسی ترجمه شده به مدت زمان حضور. خب این یعنی این که زمانی که یک نفوذ و یک به اصطلاح رخنه اتفاق میفته توی یه شبکه،
چقدر دووم میاره اونجا،
چقدر تا زمانی که این کشف بشه مدت زمان به اصطلاح سپری میشه، چه مدت زمان سپری میشه، یعنی چه مدت زمانی مهاجم تو شبکه ما حضور داره ما ازش بیخبریم. خب یعنی مهاجم توی مدت میتونه همه کار بکنه، میتونه خودش رو گسترش بده تو شبکه، نفوذ خودش رو میتونه به سایه سری اطلاعات به سایه سرقت بکنه و خیلی کارهای دیگه ممکنه انجام بده و ما ازش بیخبریم. خب این شاخص بر اساس گزارشی که 2020 مندیانت داره ارائه میکنه، یه شرکت بسیار در سطح جهان داره ارائه میکنه در برای کل دنیا، توی منطقه ما این طرف آسیا حدوداً 56 روزه. خب به صورت میانگین البته، یعنی ممکنه بعضی جا تا 6 ماه هم بره. خب یعنی 6 ماه مهاجمی تو شبکه ما هستن، ما ازش بی اطلاعیم. خب حالا بحث
چقدر ایران چقدر
میانگین داده به کشور به کشور نداده 56 تا. خب بعضی از زیرساخت ها ممکنه کمتر باشه، بعضی ممکنه بیشتر باشه. حالا بحث بر سر اینه، نکن این شاخص اندازه گیری شده در طول زمان. حالا الان بحث اینه، در کشور ما اندازه گیری چنین مواردی به صورت به اصطلاح منسجم من
نداره.
سراغ نداره.
وظیفه کیه؟
خب وظیفه تمام نهاد است. من نمیخوام یه نهاد موظف کنم. به نظر من نه. از بالا تا پایینه. خب
یعنی مثلا شاخص سهولت کسب و کار که یه چیزیه که همه دارن با هم کار میکنن و بانک جهانی دادن هم تو ایران سپولش دست وزارت اقتصاد. گفتن آقا وزارت اقتصاد تو تهیه این گزارش و محاسبه این شاخصا با توه.
احسن.
خب توی این موضوعی که شما
توی این موضوعی که من عرض کردم اگر کارکردها رو مشخص کرده باشیم توی کارکرد مثلا اقتصادی شما میدید متولی اقتصادی کشور. توی کارکرد فرهنگی میدید متولی فرهنگی.
جمع‌آوریش با کیه؟
خب
بالاخره یکی باید بگه آقا من پیگیر این کارم و جمع
تمام سازمانی که متولین یعنی مثلا خود تمام
فرهنگ. خب که بد میشه که اینجوری که یه جایی میشه که دست رشته کنیم بچرخونه بین خودمون.
نه اصلا در تمام دنیا همین نکن شاخصا از پایین اندازه‌گیری میشن. خب به بالا تزریق میشن و به هر همونجوری که داره شاخص مقدارش میره بالا ممکنه شاخص جدیدتر تو سطح بالا باشه که کلی ترند. خب
الان اینه که شما فرمودین برای کشور محاسبه کرده همین شرکته
برای کشور ما نه برای منطقه,
نه برای منطقه محاسبه همین یه دونه متناظر تو ایران باید داشته باشه.
بله
یه متناظرش کیه این تو ایران متناظر این شرکت چی بود گفتین اسمشو؟
الان به نظر من نداریم. خب جاش خالیه. خب و یکی از
نهادهای شنوندهامون نمیبینن شما با دست و با سر و اینا اشاره میکنی شنوندهان نمیفهمن بگین اینو
خب. نه نداریم. خب و به نظر من ما با انجام چنین کارهایی میتونیم دقت رو بریم بالا. اون موقع است که ما میتونیم یه هدف گذاری دقیق بکنیم مثلا بگیم که کاهش شاخص دوئل تایم از 56 روز به 50 روز در زیرساخت‌های به اصطلاح حیاتی کشورمون. اون موقع همه میتونن متوجه شن منظور ما چیه. خب
بسیار.
یعنی آسیب کلی‌گویی رو از بحث امنیت سایبری در کشورمون ما از بین ببریم.
خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی گفتگوی خوبی شد توی این بخشمون. یه تنفسی توی گفتگومون داشته باشیم و بریم برای جمع‌بندی. برمیگردیم خدمتتون.
ترکیب فناوری‌های سایبری یا سرمایه های سایبری با ترک سایر و حوزه ها به شدت سرعتش زیاد میشه در آینده نزدیک و در واقع یک نوعی میشه گفت که فضای فیزیکی فعلی دنیا تو فضای سایبری با هم ترفیق میشن و با هم ادغام میشن و این ادغام شوندگی در واقع میتواند فواید و کارکرده بسیار زیادی برای ما تولید کنه و داشته باشه.
خب متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب. بحث خیلی خوبی رو با دو مهمان عزیز در استودیو داریم در رابطه با امنیت فضای سایبری کشورمون که حوزه‌های بسیار گسترده است. یعنی ما در استودیو مکرر با مهمانان عزیز به حوزه‌های مختلفی از حمل و نقل و پرداخت و شبکه‌های اجتماعی و اینها میریم سرک می‌کشیم و برمیگردیم سر خونه اولمون که خب همه اینها مصادیقی است که نیاز به امنیت دارد و حالا بحثمون رو میخواییم جمع‌بندی بکنیم. جناب آقای مهندس آجوری در بخش قبل اشارهی به زیرساخت‌های لازم برای امنیت داشتن که گفتم ما اولا اطلاعات دقیقی از حوزه نداریم، شناختمون از حوزه کافی نیست، دوما روش‌های کمی و کیفی مناسبی رو برای سنجیدن خود همین شاخص امنیت نداریم که یک شاخصش رو هم مثال زدم و گفتم مثلا بر اساس شاخص حضور یک بدافزار در سیستم ما مثلا در منطقه غرب آسیا 56 روز به طور متوسط یک بدافزار، یک ویروس، یک عامل مخرب میتونه حضور داشته باشه تا شناسایی بشه به طور متوسط که این باید در کشورمون سنجیده بشه. بگیم 56 روز و سال بعد میکنیمش 55 روز، سال بعد میکنیم 54 روز، بالاخره یه برنامه‌ریزی باشه. همچین چیزی هم وجود نداره. آقای آجوری عزیز ممنونم. بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم توی این حوزه که خب حالا با این بخوایم این روند رو ادامه بدیم دیگر چه نیازهایی وجود داره و چه باید بکنیم؟
ببینید حالا چون قسمت جمع‌بندی هست من سعی میکنم موضوع جدیدی مطرح نکنم، اما خب جمع‌بندی موضوعات به این صورت میتونم عرض بکنم که یک جمله هست که میگه دفاع از همه چیز دفاع از هیچ چیزه. یعنی شما وقتی دارید در مورد موضوع امنیت سایبر به صورت کلی دارید صحبت میکنید همون دفاع از همه چیزه که در آخر هم هیچی دیگه گیرمون نمیاد.
درست.
بند اکیدن علاقه دارم که ما هرچه امکان داره بحث برنامه‌ریزی برای امنیت سایبر رو ریستر و دقیق‌تر کنیم. یعنی ما روزی بشه که در اسناد بال دستیمون مثل اسناد یا قانون توسعه ما وقتی میریم زیل سرفصل اقتصاد یا کشاورزی یا غیره، اونجا با کلی عدد و رقم و شاخص روبرو میشیم که حالا من تخصص ندارم که چقدر واقعا اینا دقیق تعریف شدن یا چقدر دقیق اندازه‌گیری شدن، ولی در هر صورت موضوع اینه که این فرهنگ وجود داره که اینا باید باشن و باید ازشون استفاده بشه.
بله.
ولی شما وقتی زیر فصل سایبر میرید، دقیق از حتی یک عدد، یک اصلا ملاک ارزیابی، یک سنجه. خب عرض من بر اینه بیایم کارکردها رو به صورت دقیق مشخص بکنیم، برای هر کارکرد سنجه یا معیار اندازه‌گیری تعریف بکنیم، این معیار اندازه‌گیری رو الزاماتش رو برای انجامش فراهم کنیم، الزامات قانونیش رو، الزامات نیرو انسانیش رو، الزامات نهادیش رو، اینا رو آماده بکنیم. وقتی ما تونستیم یه اشراف مناسبی داشته باشیم نسبت به هر کارکرد، اون موقع تازه است که میتونیم بشینیم و ببینیم حالا باید چه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. در غیر این صورت به نظر من اینه که بسیاری از تصمیماتمون با خطای خیلی زیادی مواجه خواهد بود و منجر به هدر رفتن خیلی از منابع تو کشور میشه. یعنی من صنعتگر یا من دانشگاهی نمیدونم اولویت چیست که برم روی اون تمرکز کنم.
ممنونم، متشکرم آقای مهندس حبیبی عزیز. شما هم بفرمایید نکته پایانی و جنبندی خودتون رو. اگر فرصت مون و شما کوتاه گفتین، میخوام برگردم فقط به من بفرمایید که خب حالا با این وضعیت اگر ما یک چیزی به اسم اینترنت ملی داشته باشیم، آیا اصلا کمک میکنه به این موضوع یا نه؟ شما اون جنبندی خودتون رو بگید و بعد در حد یه جمله این رو هم ما راهنمایی بفرمایید. ممنون.
به نظر من اصل ایجاد شورای فضای مجازی برای سرعت در تصمیم گیری و ساماندهی فضای مجازی بود، وگرنه مجلس وجود داشته و داره برای تصمیم گیری های مصوبات و قوانین. اما این شورا به نظرم باید خیلی سریعتر و سرعت عمل بیشتری داشته باشه توی تصمیم گیری ها و اجراهایی که باید انجام بده. باید اون فرماندهی واحد رو ایجاد کنه، اگر وجودم ندارد باید به سمتش بره و این رو ایجاد بکنه. ببینید، ما تو شورای عالی یه صحبت شما کردید که ممکنه تصمیم گیری سریع دقت توش نباشه. یه مثال جالبی وجود داره که اتفاق افتاد. شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اینترنت کشور را 10 روز قطع کنه. این تصمیم گرفته شد. من خودم به عنوان کارشناس انتقادهایی دارم به این تصمیم، اما در کل چون امنیت کشور حفظ شد از این تصمیم دفاع میکنم، هرچند که در اون ایام بالاخره صدماتی زده شد، اتفاقاتی افتاد، ولی گاهی اوقات باید تصمیم‌های انقلابی بگیریم، باید خیلی سریع تصمیم. فضای مجازی یک همچین فضایی است، یعنی حتی تصمیم‌های بعد در مقاطعی قابل دفاع می‌شوند، ولی ما از شورای فضای مجازی مثلا این تصمیم این قطعی اینترنت رو نباید شورای عالی امنیت ملی میگرفت، باید شورای عالی فضای مجازی میگرفت. شاید اگر شورای عالی فضای مجازی میگرفت یک مقدار دقیق‌تر، چون کارشناسای این حوزه رو تصمیم میگرفتن، شاید یک مقدار دقیق‌تر میبود. ولی ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی فرماندهی حوزه سایبری کشور رو به عهده بگیره و قاطعانه تصمیم بگیره و قاطعانه اجرا کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. 2 دقیقه تا پایان، 1 دقیقه حضرت عالی و 1 دقیقه هم جناب آقای حبیبی. فقط بگید خب حالا با این تفاصیلی که فرمودید و شرایطی که موجود هست، اینترنت ملی کمک میکنه به ما برای بالا بردن امنیت سایبریمون یا نه؟
به نظر من اینترنت ملی امر کاملا لازمیه. دلیلش هم عرض میکنم خدمتتون این هست که ما در رویکردهای تأمین امنیت در دنیا یه چیزی داریم به اسم تاب‌آوری. تاب‌آوری سایبری توسط روش‌های مختلفی تأمین میشه. اینترنت ملی ما باعث افزایش تاب‌آوری سایبری کل کشور میشه.
درست.
بنابراین به نظر من اصلا ایده اینترنت ملی و پرداختن بهش حتما امر لازم و مفیدی است.
بسیار خوب. و جناب آقای حبیبی،
اول این نکته بگم که اینترنت ملی رو استفاده نکنیم، شبکه ملی اطلاعات استفاده کنیم. کلمه ای که جمله ای که حالا هم دارن اسمش شبکه ملی اطلاعات، دستور مقام معظم رهبری هم هست که سریعا تشکیل بشه با قوت و قدرت در توی کشور باید ایجاد بشه. داشتن شبکه ملی اطلاعات به نظر من از نون شب برای کشور واجب تره،
از لحاظ امنیتیش
به هر لحاظی حساب کنید، چه بخوایم از لحاظ استقلال، امنیت اجتماعی، امنیت فضای سایبری، امنیت ملی، هر نوع نگاهی که داشته باشیم به کشور، آینده دنیا تو فضای سایبری داره رقم میخوره، آینده کشور ما هم قطعا در این فضا رقم خواهد خورد. پس بنابراین اینکه ما بتوانیم در جایی تصمیم بگیریم که فضا در اختیار خودمون باشه، اختیار اون فضا رو داشته باشیم که اون هم با شبکه ملی اطلاعات اتفاق میفته، از نون شب برای کشور ما واجب تره.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای مهندس حبیبی عزیز و جناب آقای مهندس آجوری، هر دو از پژوهشگران حوزه امنیت سایبری دانشگاه مالک هشتر که تشریف آوردین در این برنامه، در خدمتتون بودیم. موضوع خیلی مهمی رو سعی کردیم در این فاصله کوتاه و زمان کوتاه بهش بپردازیم، امنیت فضای سایبری کشور رو که ابعاد مختلفی رو داره، اما حداقل آنچه که در برنامه امروز تونستیم بهش برسیم این هستش که اولا نهادی مثل شورای عالی فضای مجازی باید بیش از این دارای قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری و اجرای سیاست‌های خودش رو داشته باشه، و در ثانی برای تصمیم گیری‌های درست نیاز به اطلاعاتی رو داریم که خیلی از اون اطلاعات چه به لحاظ شاخصهاش و چه به لحاظ برآوردهاش هنوز در کشور ما انجام نشده است. و با همه این تفاصیل هر دو عزیز معتقد بودید که شبکه ملی اطلاعات از نون شب واجب تره و نیاز امروز کشورمون در حوزه امنیت سایبری هست. امیدوارم بحثی که ارائه شد مورد پسند شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه، و تا برنامه بعد و فرصت دیگری که در خدمتتون هستم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارید.
بله دوستان عزیز، امنیت سایبری در سطح ملی موضوع برنامه بیقاب بینقاب بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 162 شماره رابطومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما در این روزهایی که شما عزیزان در منازل خودتون به سر میبرید و در رعایت کامل نکات بهداشتی برای مقابله با ویروس منحوس کرونا هستید، شبکه رادیویی گفتگو هم برای شما مسابقه ای رو طراحی کرده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که همکنون مشاهده میکنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما هم داره برای شما زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه خودتون بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه. در روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان هستیم. خیلی خوبه که پرهیز از مجادله داشته باشیم و خوشرویی و صبر رو سرلوحه کارهای خودمون بکنیم و عکس العمل ما در مقابل رفتار دیگران خوب و منطقی و مثبت باشه و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. آدم ها لازمه که برای آرامش بیشتر تو زندگی به راه و رسم علمی معاشرت با مردم آگاه باشن. اینطوری راحت تر میشه جلوی خشم خودمونو بگیریم وقتی کار اشتباهی از کسی سر میزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جیلا مرادی هستم، کارشناس ارشد تعلیم تربیت، و بحث امروزمون پیرامون عمل دیگرانه و اینکه چرا رفتار نادرست دیگران به نوعی مورد تایید ما نیست، ما رو آزار میده و حتی موجب میشه که ما متقابلا با اونا برخورد نادرست داشته باشیم. خب مسلما انسان موجودیه که رفتار دیگران روش خیلی اثر میذاره، مخصوصا اگه این رفتار نادرستی باشه، به نوعی فرد احساس کنه که طرف مقابل با رفتار خودش میخواد توهین کنه به فرد. برخورد افراد با چنین رفتارهای متفاوت میتونه بی تفاوت باشه، میتونه رفتاری مشابه همون فرد انجام بده، یعنی رفتار نادرست، و میتونه آگاهانه تر و با جرأتمندی بیشتری، با احساس مسئولیتی بیشتری از خودش عکس‌العمل نشون بده. طبق معمول راه اول و برخورد اول بی تفاوت بودن رو تایید نمی‌کنیم. برخورد دوم که ما هم در مقابل رفتار نادرست از خودمون رفتار نادرست نشون بدیم اصلا مورد تایید نیست، چون نه تنها مشکلی رو حل نمی‌کنه بلکه مسائل و مشکلات دیگه هم در پی خواهد داشت. پس چیکار کنیم؟ قاطعانه میتونیم بگیم که باید برخورد کنیم، این برخورد ما برخوردی باشه سازنده. اما چطور میشه برخورد کرد؟ مسلما اولین سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که اون فردی که این رفتار رو از خودش نشون داده چه کسیه؟ فردی که بی‌ادبی یا رفتار نادرستی ازش دیدیم چه رابطه‌ای با ما داره؟ آیا یک رابطه نزدیک با هم دیگه داریم؟ همسر ماست، فرزند ماست، همکار ماست و ما قرار روزها با اون برخورد کنیم، یا نه یک فرد غریبه‌ایه که رفتار ما مقطعی بوده و اون رفتار پرخاشگرانش به شکل دفعتن پیش اومده. خب مسلما جواب به این میتونه نوع رفتار ما اثر بذاره. اگر فرد کسیه که ما با اون رفتار متقابلی خواهیم داشت و مرتب تکرار میشه مثل عزیزان و نزدیکان ما، باید حتما برخورد بشه و موجب بشه که رفتار نادرستش تصحیح بشه، به دلیل اینکه ما توی زندگی ارتباط موثری میخوایم با هم دیگه داشته باشیم. ولی اگر فردی باشه که غریب است، مسلما میشه گذشت کرد و حتی بی تفاوت از کنار اون رفتار گذشت. گاهی اوقات ما در جایی دچار برخورد نامناسبی میشیم که مقام مسئولی اونجا وجود داره. مثلا بالفرض ما وارد اداره شدیم، از فردی برخورد دیدیم که نادرسته، بهتره که مؤدبانه به فردی مراجعه کنیم که مقام مسئوله و اون بیاد تذکر بده. مثل اینکه مثلا بالفرض توی سینما رفتیم و دیدیم که صندلی‌های ما افراد دیگه اشغال کردن، خب مسلما اگر ما خودمون بریم برخورد کنیم، اونا احتمالا اشتباه کردن که نشستن، ولی خب اشتباهشون عمدی و با غرض نبوده. مسلما ممکنه که احساس خوبی بهشون دست نده. خب اینجا فردی وجود داره، متصدی هست، که میتونیم به ما مراجعه کنیم چون مسئولیت داره بره برخورد کنه. تذکر اون ایجاد حالت بدی در اونا نمیکنه، ولی این تذکر رو ما بدیم مسلما احساس بدی ایجاد میکنه. با توجه به توصیه‌هایی که کردیم، مسلما اگر اینا رو رعایت کنیم بهترین واکنش تنش رو به حداقل میرسونه، از مشکل و پرخاش جدیدتر ممانعت میکنه، مزاحمت کمتری برای دیگران داریم و اینکه خودمونم احساس راحتی بهتری خواهیم کرد.
بله، در این روزهای خوش ضیافت الله، ماه میهمانی خدا، تن و جان خودمون رو آغشته به عطر کلام روح بخش خالق همیشه مهربانمون میکنیم و همراه میشیم با تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء دوم قرآن کریم با نوای خوش استاد سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن